به این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران به دلیل حضور 85% مردم در انتخابات از مشروعیت و مقبولیت بالایی برخوردار است. فرمانده پیشین سپاه پاسداران نسبت به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هشدار داد. و دو شهروند دیگر اویغور در استان سینکیانگ چین توسط پلیس کشته شدند. هفت شب در ایران از 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. دوشنبه است 22 تیر ماه 1388 خورشیدی، 13 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصر شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا یک ساعت با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیو همکارم مانیا منصور هست و خبرهای روز تا این ساعت.
با سلام. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران یک قدرت جدی و بزرگ منطقه است و بعد از انتخابات به دلیل حضور 85% مردم از مشروعیت و مقبولیت بالایی برخوردار است. آقای قشقاوی روز یکشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با ایرنا گفت جمهوری اسلامی ایران برای مشکلات بزرگ دنیا همچون رفع بحران‌های اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی در حال تنظیم یک بسته پیشنهادی سان را به جامعه جهانی ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره شدن تعدادی از مسلمانان چین در نارامی‌های استان سینکیانگ گفت جمهوری اسلامی در حال بررسی این موضوع است و اگر به موضع‌گیری نیازی باشد به موقع اعلام می‌شود. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در نامه خطاب به مردم ایران نسبت به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هشدار داد. آقای رضایی در این نامه با اشاره به بروز اختلافات میان جامعه ایران و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی نوشت اختلاف تصحیح می‌کنم ادامه این وضعیت ما را به سوی فروپاشی می‌برد. او در بخش دیگری از نامه خود عدالت سیاسی را بر عدالت اقتصادی مقدم شمرد و افزود اگر نتوانیم دیگران را در اداره کشور مشارکت بدهیم بسی بیراهه رفته‌ایم. دو شهروند دیگر اویغور روز دوشنبه در شهر ارومچی مرکز استان سینکیانگ چین توسط پلیس کشته شدند. رسانه‌های دولتی چین این دو نفر را قانون شکن خواندند و اعلام کردند در درگیری روز دوشنبه یک اویغور دیگر زخمی شده است. در جریان درگیری‌های هفته گذشته در استان سینکیانگ میان مسلمانان اویغور و اعضای قوم هان که اکثریت جمعیت چین را تشکیل می‌دهند دست کم 184 نفر کشته شدند. بریتیش پترولیوم یا شرکت نفت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد با سوکار شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان یادداشت تفاهمی را برای کاوش مشترک نفت در دریای خزر امضا کرده است. این یادداشت تفاهم در لندن در حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امضا شد. سند امضا شده به بریتیش پترولیوم حق انحصاری می‌دهد تا درباره توافقنامه‌ای بر سر کاوش و بهره برداری از یک میدان نفتی در 125 کیلومتری جنوب شرق باکو مذاکره کنند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا از استراتژی دولتش در افغانستان دفاع کرد. موضع‌گیری آقای میلیبند در حالی انجام می‌شود که نگرانی عمومی در بریتانیا از افزایش تلفات نیروهای این کشور در افغانستان افزایش یافته است. وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با یک شبکه خبری همچنین اتهامات مطرح شده مبنی بر کمبود تجهیزات نیروهای بریتانیایی را تکذیب کرد. به گفته مقامات بریتانیایی در 10 روز گذشته 15 سرباز این کشور در افغانستان کشته شدند که بدین ترتیب شمار تلفات ارتش بریتانیا در افغانستان به 184 نفر یعنی 5 نفر بیش از تلفات در عراق رسیده است. و در پایان آنکه فرخ لقا هوشمند بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران در سن 81 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایرنا دلیل مرگ خانم هوشمند را عارضه مغزی اعلام کرده است. فرخ لقا هوشمند که نام اصلیش فرخ لقا پور رسول بود در بیش از 70 فیلم سینمایی و چندین سریال موفق تلویزیونی ایفای نقش کرده بود.
مانیا منصور بود و مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. گفتگویی با عموی سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در زندان کشته شد و امروز در بهشت زهرایش به خاک سپردند. 20 سال پس از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، بازار برخی از شهرهای کردنشین روز دوشنبه تعطیل. و بیش از 4.5 ماه از زندان دو شهروند مسیحی در ایران گذشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمانید، خواهید شنید. امروز روز به خاک سپاری سهراب عرابی بود، جوان 19 ساله‌ای که در تظاهرات 25 خرداد ماه در تهران شرکت کرده بود. صدای زجه‌های مادر سهراب عرابی بود در مراسم امروز در بهشت زهرا. اما عموی این جوان بهمن عرابی در گفتگوی با همکارمان شهرام میریان درباره این مراسم و مسائل دیگری پیرامون چگونگی کشته شدن این جوان 19 ساله اینطور گفته است:
مراسم بدون درگیری دوشنبه برگزار شده. خوشبختانه حضور مردم در اونجا نشان دهنده همدلی و همفکری و همبستگی با خانواده بوده. اگر تا دیروز سهراب از خانواده ما بود، از امروز سهراب جزو خانواده بزرگ ایرانه. مراسم خاکسپاریش برگزار شد. البته از خبرهای که از اونور شنیدم این بوده که حضور پلیس هم اونجا دیده شده. با بستگان صحبت شده که مراسم باید خیلی زود به پایان برسه، یعنی طولانی شدن مراسم احتمال درگیری هم داشته.
آقای بهمن عرابی، شما عموی سهراب هستید و در آلمان زندگی میکنید. پرسش بعدی من از شما این استش که اصولا نگاه شما به چگونگی کشته شدن پسر برادر شما سهراب چگونه است؟ برخی معتقدند که او در تظاهرات 25 خرداد ماه کشته شده، برخی دیگر نظر میدهند که نه، سهراب در اوین به قتل رسیده. نگاه شما به این دو نظریه چه هست؟
من نگاهم به این قضیه به این شکله که قتل قتله، محل فرقی نمی کنه. من مخالف قتل انسانی هستم که در راه آزادی خودش میخواد حرف بزنه. من حدسم بر این هستش که سهرابو در زندان به قتل رسوندن. البته روز شنبه وقتی که جسد رو دیدن در پزشکی قانونی، در روی سینه سهراب علائمی بوده که نشان دهنده این بوده که شوک الکتریکی برای احیای مجدد قلب رو وارد کردن. این احتمال رو من میدم که سهراب مجروح شده، به بیمارستان بردنش. پزشکا برای اینکه اونو نجات بدن تلاش خودشونو کردن، به نتیجه نرسیدن، ولی این آثار هم روی بدنش بود، آثار شوک الکتریکی.
پرسش دیگر من آقای بهمن عرابی عموی سهراب این است که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران حسن فیروزآبادی گفته که نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در رویدادهای اخیر پس از اعلام نتایج انتخابات هیچگاه مجهز به اسلحه نبودند. نگاه شما به این گفته آقای فیروزآبادی چه است؟
این صحبت ها خیلی عادی شده توی این نظام و هیچ عقل سلیمی نمیتونه اینو قبول بکنه که نیروی انتظامی مسلح نبوده. مردم نشون دادن که فقط در تظاهرات خاموش شرکت کردن، تظاهراتی که با سکوت همراه بوده. پس از راه پیماییشون نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به اونا حمله کردن. آیا مردم مسلح هستن؟ این غیر قابل باوره برای من. اینو باید از خود آقای سردار پرسید. اگر اسلحه‌ای در بین مردم هست، کجاست؟ شما چه کسانی رو دستگیر کردید که مسلح بودن؟ آیا تا الان کسی رو دستگیر کردن که اسلحه همراه خودش بوده؟ اسلحه مردم زبانشون بوده، انگشتشون که به علامت پیروزی بوده. فقط همین.
گفتگوی همکارمون شهرام میریان بود با بهمن عرابی، عموی سهراب عرابی، جوان 19 ساله‌ای که در تظاهرات 25 خرداد ماه در تهران شرکت کرده بود و کشته شد و به هر حال امروز هم در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اما صدای دو شنونده رو بشنویم که دست کم یکی از اونها در مورد همین کشته شدن، یعنی انتشار خبر کشته شدن سهراب عرابی صحبت کرده. بشنویم.
من شهادت این جوان و سهراب عرابی رو به خانوادش و تمام ملت ایران آزادی خواهم تسلیت میگم.
اینها که میگویند از طریق قانونی باید فعالان سیاسی صدایشون رو به دولت مردان برسانند، آیا از طریق قانونی باید بگویند چجوری انتقاد میکنند که میگن شما بیگانه، خیابون میآیند که میگویند شما اراذل اوباشین، روزنامه هم که نمیذارن در اختیار اینها باشد، صدا و سیما هم که صدای اینها را پخش نمی کنند. آیا این از طریق قانونی که میگویند اینها بگویند ببینن چه قانونیه؟ یه قانونی هست که اصلا کسی خبر نداره، به مردم اطلاع بدن آقای قانون ما هم بدونیم چه قانونی هست.
صدای دوست شنونده رادیو فردا رو شنیدید. این هم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. یک بار دیگه 20420221124113. چهار کشور اروپایی و ترکیه روز دوشنبه در آنکارا توافقنامه ایجاد خط لوله انتقال گاز موسوم به نابوکو رو امضا کردند. هدف از ایجاد این خط لوله انتقال گاز و کاهش نیاز اروپا به گاز روسیه اعلام شده. جان خاکزاد.
رهبران چهار کشور اروپایی و ترکیه روز دوشنبه در آنکارا توافقنامه ایجاد خط لوله انتقال گاز موسوم به نابوکو را امضا کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه همراه با نخست وزیران اتریش، بلغارستان، مجارستان و رومانی که خط لوله انتقال گاز نابوکو از این کشورها می‌گذرد، توافقنامه را امضا کردند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در مراسم امضای توافقنامه حضور داشت. ایجاد خط لوله انتقال گاز نابوکو که از حمایت ایالات متحده آمریکا نیز برخوردار است، به درازای 3300 کیلومتر از شرق ترکیه آغاز می‌شود و تا وین پایتخت اتریش ادامه می‌یابد. این خط لوله گاز کشورهای حوزه دریای خزر و عراق را مستقیما به اروپا خواهد رساند. خط لوله انتقال گاز نابوکو پس از اتمام قادر خواهد بود در سال 31 میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا حمل کند. هزینه ایجاد خط لوله انتقال گاز نابوکو حدود 8 میلیارد یورو برآورد شده است. جمهوری آذربایجان نخستین کشوری خواهد بود که گاز صادراتی خود را از طریق خط لوله انتقال گاز نابوکو به اروپا ارسال خواهد کرد. ترکمنستان و کشورهای دیگر حوزه خزر نیز به تدریج از این خط لوله استفاده خواهند کرد. به رغم آنکه ایران دومین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، در پروژه ایجاد خط لوله انتقال گاز نابوکو جایی برای صادرات گاز این کشور در نظر گرفته نشده است. هدف از ایجاد خط لوله انتقال گاز نابوکو کاهش نیاز اروپا به گاز روسیه است. در حال حاضر 1/4 گاز مصرفی در اروپا از روسیه وارد می شود. اختلافات میان اوکراین و روسیه چند بار انتقال گاز روسیه به اروپا را مختل کرد. خط لوله انتقال گاز نابوکو نیاز اروپا به گاز روسیه را کاهش خواهد داد. در مراسم امضای توافقنامه ایجاد خط لوله انتقال گاز نابوکو، ورنر فایمن صدر اعظم اتریش ایجاد خط لوله انتقال گاز نابوکو را در ضدیت با روسیه ندانست.
For us, Nabucco means cooperation, not confrontation.
برای ما نابوکو به معنای همکاری است و نه مواجهه. ما فکر می‌کنیم که تمامی راه‌ها و منابع تأمین کننده باید تقویت بشوند.
به رغم امضای توافقنامه در آنکارا، هنوز راه درازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ایجاد خط لوله گاز نابوکو وجود دارد. کشورهای اروپایی امیدوارند راه حلی برای آن بیابند تا خط لوله انتقال گاز نابوکو از سال 2014 میلادی گاز حوزه دریای خزر را به اروپا برساند.
چهار کشور اروپایی و ترکیه روز دوشنبه در آنکارا توافقنامه ایجاد خط لوله انتقال گاز موسوم به نابوکو را امضا کردند. جان خاکزاد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
7:14 شب در ایران است. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که بازار برخی از شهرهای کردنشین روز دوشنبه در اعتراض به 20مین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل پیشین حزب دموکرات کردستان، تعطیل شده اند. در این گزارش ها از شهرهای مهابات، بوکان، اشناویه، سقز و پیرانشهر نام برده شده است. در حالی که مقام های جمهوری اسلامی ایران در این باره سخنی نگفتند، زاگروس روزنامه نگار در استان کردستان ایران در گفتگوی با بهروز کارونی آنچرا که اعتصاب در برخی از شهرهای کردنشین می نامد تایید می کند.
20 سال پیش جناب آقای دکتر قاسملو جهت پیشبرد دموکراسی ایران و ملت کرد به میز مذاکره در آلمان رفتن که متاسفانه ترور وی روبرو شد و هر سال در این مواقع تمام کردستان دست به تعصبای میزنن. امسال هم طبق بیانیه حزب دموکرات کردستان تقاضا شد از ملت کردستان که دست به اعتصاب بزنن. امسال هم مثل سالهای قبل حتی رژیم کارای میکنه برای جلوگیری از این اعتصاب، ولی مردم گوش نمیدن. تا اندازه که من خبر دارم شهر کردستان یه دست به اعتصابی زدن، حدودا تا 70% از مردم دست به این اعتصاب زدن، جواب این اعتصاب رو دادن. 30% هم که همینجور بیخیال میشدن یا از طرف رژیم بوده، رژیم فشار آورده که با پولم شده مغازه‌هاشون مواجه میشن و اینا، احتمالا پاپس کشیدن.
میتونین که اعتصاب در کدوم شهرها بیشتر بوده؟
بیشتر شهرهای نظیر بوکان، مهاباد، اشنویه، نقده، سقز، بانه، سنندج هم تا اندازه شهرهای رضایی، خوی، ماکو، سلماس، اینا دست به این اعتصاب دادن، جواب این بیانیه رو دادن.
با توجه به محدود بودن امکانات اطلاع رسانی چگونه این دعوت به اعتصاب در شهرهای مختلف کردنشین مطرح شد؟
تقریبا دو روز پیش این دست به اختلال در سیستم اطلاع رسانی زد، ولی تقریبا از ده روز پیش یه هفته پیش کانال های کردی، کانال تیش، کانال کردیه به مردم خبر دادن که در روز 22 دست به اعتصاب عمومی بزنن. فقط از طریق کانال تیش، کانال های کردی مردم آگاهی پیدا کردن و تقریبا از طریق اینترنت و تلفن و اسمس به مردم اطلاع رسانی شده قبلا.
در مقابل این اعتصاب واکنش دستگاه های دولتی چه بوده؟
دستگاه دولتی یه روز قبل از این اعتصاب به کلیه مغازه‌دارا اطلاع دادن که اگر در صورتی که مغازه‌تون رو ببندید پلمب میشه مغازه‌تون، احضار میشید. این حرفا رو زدن، اختلال در تلفن و اینا، دست اختلال در تلفن و اینا زدن. حتی کرکره مغازه رو علامت گذاری میکنن، اونایی که مغازه‌شون رو بستن با تقریبا با رنگ قرمز یا رنگ دیگه علامت گذاری میکنن که مردم بترسه، ولی تقریبا 70% مردم کردستان در اعتصاب به سر میبره.
گفتگوی بهروز کارونی بود با یک روزنامه نگار در استان کردستان، با آقای زاگروس، که درباره گزارش‌های غیررسمی میگفت که بازار برخی از شهرهای کردنشین روز دوشنبه در اعتراض به 20مین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل پیشین حزب دموکرات کردستان، تعطیل شدند. اما منابع مسیحی خارج از ایران خبر از اعدامه زندان دو دختر جوان مسیحی میدن، مرضیه امیریزاده 30 ساله و مریم رستمپور 27 ساله. این دو دختر جوان که 10 سال پیش از اسلام به مسیحیت گرویدند، از 5 ماه مارس 15 اسفند ماه سال گذشته، یعنی سال 87، در زندان اوین بودند. این دو بانوی مسیحی ایرانی در طول 2 ماه گذشته نزدیک به 3 هفته رو هم در سلولهای انفرادی گذروندن. به گفته یه سازمان مسیحی ایلام، در حال حاضر علاوه بر خانم‌ها امیریزاده و رستمپور، بیش از 50 بازداشتی به جرم داشتن اعتقادات مسیحی در ایران هستند که برخی از آنها هفته‌ها رو در زندان انفرادی به سر بردند. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با امیر جوادزاده از برنامه سازان تلویزیون‌های مسیحی در لندن و از او درباره چگونگی بازداشت این دو خانم مسیحی پرسیدم. امیر جوادزاده در لندن.
خانم مریم رستمپور که 27 سالشونه و همینطور خانم مرضیه امیریزاده اسماعیل آبادی که 30 سالشون هستش، هر دو این از آن توی در تاریخ 5 مارس بازداشت شدند که 15 اسفند در واقع میشه که تا به امروز بیشتر از 4 ماه و 1 هفته هست این از آن توی زندان اوین بودن و به ایشان تا به حال اجازه داده نشده که وکیل توی دادگاه داشته باشن و همینطور چندین بار سخت مریض شدن و حق دیدن دکتر هم نداشتن نزدان و چندین هفته هم در سلول های انفرادی بودن و روزهای خیلی زیادی و ساعتهای بسیاری تا نیمه شب مورد بازجویی قرار گرفتند.
اون وقت اتهام این دو خانم چی هستش آقای جوادزاده؟
در واقع این ازدان حدود 10 سال پیش پیرو عیسی مسیح شدن و تو این مدت انجیل و کتاب های مسیح رو مطالعه کردن و یه شوق خیلی مخصوصی توی قلبشون بود که مردم رو خدمت کنن در همین زمینه. پس در نتیجه این ازدان ایمانداران خیلی فعالی بودند، مسیحیان خیلی فعالی بودند که به مردم کمک کنن، حالا چه عزیزانی که توی از نظر زندگی روحی و عاطفی از هر نظر تو مشکلات بودن. طبق انجیل که عیسی مسیح میگه که من شما رو میفرستم تا برای شکست دلان در واقع نور باشید و نمک باشید برای این جهان. خب این عزیزان برای کسایی که توی وضعیت خیلی بدی بودن، چه از نظر روحی، چه از نظر زندگی و چه از نظر عاطفی و چه حتی از نظر در واقع شرایطی که توی زندگی مردم فشار بوده، این از من کمکشون کردن. به هیچ وجه توی سیاست دخالت نداشتن، تنها هدفشون این بوده که به در واقع به بشریت طبق کلام خدا انجیل این از من خدمت کنن و بدون در نظر گرفتن دین، نژاد یا زبون حتی به افرادی که هم زبون این از من نبودن هم خدمت کردن.
در این مدت بیش از 4 ماهی که این دو خانم در زندان اوین نگهداری میشن، یعنی زندانی هستن، با کسی تماس داشتن اعضای خانواده، دوستان که مثلا بگن که شرایطشون چطور هست اونجا؟
بله، با خانواده خب به هر حال در از طریق تلفن تا اون موقع که بهشون، یعنی دست خودشون نیست، ولی به هر حال اجازه داده میشه گاهی اوقات تماس بگیرن و خب خیلی طبیعیه که نمیتونن هر چیزی رو در واقع آزادانه بگن و این خیلی طبیعی خواهد بود، چون که این از اون آزادی بیان رو هم نخواهند داشت اون شرایط.
وقت ملاقات کردن با اعضای خانوادشون؟
ملاقات بله، یکی چندین بار، خیلی به طور خاص من اطلاع کامل دقیق ندارم، ولی فکر میکنم 2 یا 3 بار ممکنه که ملاقات داشته باشن. بله ملاقات داشتن، خیلی کوتاه.
اون وقت مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در مورد دلیل بازداشت اینها چی میگن؟ چون اشاره کردید که حتی به اینا اجازه گرفتن وکیل رو هم ندادن. به خانواده هاشون چی میگن؟ میگن اتهام اینا چیه؟ برای چی اینا رو نگه میداریم؟
خیلی دلیل واضحی در واقع نیستش و در واقع بخوایم مستقیما اشاره کنیم، دلیلشون ارتداد بوده، یعنی اینکه بیشتر به این موضوع اشاره کردن.
آه، یعنی اینو خود مقام‌های قضایی گفتن که مسئله این دو خانم ارتداد هستش.
بله بله.
ظاهراً صحبت از آقای عبدالفتاح سلطانی می‌کردن که گویا آقای سلطانی قرار بوده وکالت این دو نفر رو بر عهده داشته باشن.
بله. یا ایشون خودشون هم گرفتار شدن، چون که ایشون وکیل خیلی خوبی بودن و خیلی سفت و سخت خواستن که روی این موضوع بریستن و کمک کنن، ولی متأسفانه خود ایشون رو هم به خاطر مسائل اخیر ایشون گرفتار شدن.
اون وقت آقای عبدالفتاح سلطانی با این دو خانم دیدار کرده بودن که قرار شده بوده وکالت اینها رو بر عهده بگیرن؟
بله، با ایشون، با این ازدان ملاقات نکردن، با خواهر ایشون ملاقات داشتن. اجازه وکالت ولی به ایشون ندادند.
گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با امیر جوادزاده از برنامه‌سازان تلویزیون‌های مسیحی در لندن و درباره چند و چون بازداشت و ادامه زندان دو دختر جوان مسیحی میگفت، مرضیه امیریزاده 30 ساله و مریم رستم‌پور 27 ساله که 10 سال پیش هر دوی اینها از اسلام به مسیحیت گرویدند و از 15 اسفند ماه 87 در زندان اوین به سر بردند. در همین حال عده‌ای از روشنفکران، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر با انتشار نامه اعلام کردند که از روز 31 تیر تا 2 مرداد ماه، یعنی 22 تا 24 ژوئیه، در حمایت از جنبش مردم ایران در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک اعتصاب غذا می کنند. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی که در آمریکا به سر می‌بره، گفته که مجوز برگزاری این اعتصاب غذای 3 روزه رو هم دریافت کرده. بهروز کارونی.
پشتیبانی از جنبش سبز مردم ایران، محکوم کردن تقلب گسترده در انتخابات، سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات مردمی و بازداشت غیرقانونی صدها شهروند و فعال سیاسی و اجتماعی از جمله اهداف اعتصاب قضای 26 روشنفکر، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر در مقابل سازمان ملل متحد در نیویورک است. امضا کنندگان نامه با اشاره به آنچه کودتای دولت حاکم بر ایران علیه مردم نامیدند، نوشتند دولت برآمده از کودتا در برابر موج اعتراضات گسترده اما آرام و صلح‌جویانه مردم نسبت به نقض آشکار حقوق اساسیشان دست به سرکوبی بسیار خشونت آمیز و بیرحمانه زده است. پایان نقل قول. امضا کنندگان نامه اعتصاب قضا در برابر سازمان ملل متحد افسودند شمار زیادی از فعالان سیاسی، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و مردم عادی در خیابان‌ها برخلاف رویه‌های قانونی بازداشت و راهی سلول‌های انفرادی شدند و بنا به اطلاعات موثق تحت انواع فشارهای شدید روحی و جسمانی قرار دارند تا به جرایم ناکرده اعتراف کنند. پایان نقل قول. بحث اعمال فشار بر روی بازداشت شدگان مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی نیز قرار گرفته است و آنها خواستار آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان شدند. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار که در آمریکا به سر می‌برد، در مورد موضوعات مورد اشاره توسط امضا کنندگان نامه می‌گوید:
صدها تن از بهترین جوانهای مظلوم رو بازداشت کردن و اونها رو الان در زندانها در بدترین شرایط ممکن نگه داشتن، یعنی به لحاظ فیزیکی و به لحاظ جسمی و روحی و روانی اینها رو به شدت تحت فشار گذاشتن که از اینها اعتراف بگیرن برای جرائم ناکرده، اعتراف بگیرن که سناریویی که آقای خامنه‌ای میگه آمریکا غرب این میخواد در ایران انقلاب مخملی برگزار بکنه، اینا بیان به یک چنین چیزهایی اعتراف بکنن. ما به عنوان آدمهایی که بیرون از زندان هستیم، هممون وظیفه داریم که از اینها پشتیبانی بکنیم، به بازداشت غیرقانونیشون اعتراض بکنیم و توجه جهانی رو جلب بکنیم جهت اینکه افکار عمومی جهان و نهادهای مدنی و نهادهای بین‌المللی اعتراض بکنن به این رژیم سرکوبگر که چرا بهترین فرزندان اونها رو بازداشت کرده.
امضا کنندگان این نامه با توجه به آنچه وضعیت نگران کننده جانی و سلامتی بازداشت شدگان هفته‌های اخیر توصیف کرده‌اند، خواستار دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد با بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان شدند. آنها همچنین از ایرانیان مقیم آمریکا دعوت کرده‌اند که برای اعلام حمایت از جنبش سبز مردم ایران و اعلام همبستگی با بازداشت شدگان اعتراضات هفته‌های اخیر در ایران از روز 31 تیر تا 2 مرداد ماه 22 تا 24 جولای به این همایش اعتراضی در برابر سازمان ملل متحد بپیوندند. آقای گنجی به این پرسش که پیوستن به این اعتصاب قضا به چه صورت میتواند انجام بگیرد پاسخ میدهد:
در این بیانیه روشنفکران نامی ایران از همه ایرانیانی که در آمریکا هستند دعوت به عمل آوردند که بیان در این برنامه شرکت کنند به صورت تحسن. اگه کسی هم خواست اعتصاب قضا بکنه هیچ مانعی نیست، ما استقبال میکنیم.
از جمله امضا کنندگان این نامه عبدالعلی بازرگان، حسین بشیریه، نیره توحیدی، فاطمه حقیقتجو، اکبر گنجی، کاظم علمداری، منصور فرهنگ، احمد کریمی حکاک، مهرانگیز کار و مهرداد مشایخی هستند. این نامه از جمله از سوی طاهر احمدزاده، یرواند آبراهامیان، مرزاد بروجردی، شهرنوش پارسیپور، عبدالکریم سروش، علی کشتگر، محسن مخملباف، رضا معینی، اکبر موسوی خوینی‌ها و حسن یوسفی اشکوری مورد حمایت قرار گرفته است. آقای گنجی در مورد امضا کنندگان نامه می‌گوید:
در این بیانیه کار جالبی که صورت گرفته اینه که همه روشنفکران مستقل از عقایدشون، مستقل از باورهاشون، مستقل از چپ یا راست بودن، مذهبی غیر مذهبی بودن، کنار هم جمع شدن، گرد اومدن برای این هدف مشترک ملی که خواست ما خواست آزادی‌های زندانیان سیاسی است.
در این میان 104 تن از زندانیان سیاسی سابق جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تحولات روزهای اخیر ایران و نقض شدید حقوق بشر که به گفته آنان یادآور سالهای دهه 60 است، خواستار اقدام فوری، وسیع و همه جانبه علیه وضعیت موجود در زندانهای ایران شدند. این گروه از زندانیان سیاسی سابق همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و ممنوعیت هر نوع شکنجه در زندانها و همچنین لغو بدون قید و شرط مجازات اعدام در ایران شدند. در این میان حدود 20 تن از این زندانیان سیاسی سابق اعلام کردند که برای حمایت از آنچه مبارزات آزادی خواهانه مردم و آزادی تمام زندانیان سیاسی به ویژه بازداشت شدگان حوادث اخیر توصیف کردند، در روزهای دوم و سوم مرداد در شهر برلین آلمان دست به اعتصاب قضا می زنند.
روزبه کارونی گزارش می داد. بهروز کارونی گزارش میداد، ببخشید. اما یک بار اجازه بدین راه های تماس با رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم: 2042-02-21-12-41-13 و شماره اس ام اس گیر یا پیامکگیر ما هم هست 2042-603-87-41-50. اجازه بدید که آدرس فیلتر شکن رادیو فردا رو هم بگم که بتونید به وبسایت ما هم دسترسی داشته باشید: ruhzad.com. تکرار میکنم، روحزاد یعنی ROOHZAD.com. یک آدرس فیلتر شکن دیگر هم داریم: gosikhte.com gosikhte.com. گسیخته.com و روحزاد.com دو تا آدرس فیلتر شکن رادیو فردا هستن که میتونید از طریق این آدرس‌ها وارد وبسایت ما بشید و اونجا نرم افزار فیلتر شکن رادیو فردا رو با نام نسیم دانلود کنید که بسیار کم حجم هم هست و با اون سرعت‌های اینترنتی که تو ایران هم دارید میتونید به راحتی اینها رو دانلود کنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا یک ساعت دیگر هم نیم ساعت دیگر هم ادامه داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در ایران. با سلامی دوباره بر شما. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم ابتدا مشروع تازه ترین خبرهای روز رو میشنویم از همکارم مانیا منصور و بعد از اون هم دو گفتگوی ویژه خواهی شنید. مانیا؟
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران یک قدرت جدی و بزرگ منطقه است و بعد از انتخابات به دلیل حضور 85% مردم از مشروعیت و مقبولیت بالایی برخوردار است. آقای قشقاوی روز یک شنبه در یک گفتگوی اختصاصی با ایرنا گفت جمهوری اسلامی ایران برای مشکلات بزرگ دنیا همچون رفع بحران‌های اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی در حال تنظیم یک بسته پیشنهادی است آن را به جامعه جهانی ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره کشته شدن تعدادی از مسلمانان چین در نارامی‌های استان سینکیان گفت جمهوری اسلامی در حال بررسی این موضوع است و اگر به موضع‌گیری نیازی باشد به موقع اعلام می‌شود. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در نامه خطاب به مردم نسبت به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هشدار داد. آقای رضایی در این نامه با اشاره به بروز اختلاف میان جامعه ایران و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی نوشت ادامه این وضعیت ما را به سوی فروپاشی میبرد. او در بخش دیگری از نامه خود عدالت سیاسی را بر عدالت اقتصادی مقدم شمرد و افزود اگر نتوانیم دیگران را در اداره کشور مشارکت بدهیم بسی بیرا رفته ایم. دو شهروند دیگر اوغیور در روز دوشنبه در شهر اورومچی مرکز استان سینکیانگ توسط پلیس کشته شدند. رسانه‌های دولتی چین این دو نفر را قانون شکن خواندند و اعلام کردند در درگیری روز دوشنبه یک اویغور دیگر زخمی شده است. در جریان درگیری‌های هفته گذشته در استان سینکیانگ میان مسلمانان اویغور و اعضای قوم هان که اکثریت جمعیت چین را تشکیل می‌دهند دست کم 184 نفر کشته شدند. بریتیش پترولیوم یا شرکت نفت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد با سوکار شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان یادداشت تفاهمی را برای کاوش مشترک نفت در دریای خزر امضا کرده است. این یادداشت تفاهم در لندن در حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امضا شد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا از استراتژی دولتش در افغانستان دفاع کرد. موضع‌گیری آقای میلیبند در حالی انجام می‌شود که نگرانی عمومی در بریتانیا از افزایش تلفات نیروهای این کشور در افغانستان افزایش یافته است. وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی همچنین اتهامات مطرح شده مبنی بر کمبود تجهیزات نیروهای بریتانیایی را تکذیب کرد. فرح لقا هوشمند بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون در سن 81 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایرنا دلیل مرگ خانم هوشمند را عارضه مغزی اعلام کرده است. فرح لقا هوشمند که نام اصلیش فرح لقا پور رسول بود در بیش از 70 فیلم سینمایی و چندین سریال موفق تلویزیونی ایفای نقش کرده بود. مجموعه فیلم‌های صمد به کارگردانی پرویز صیاد، بشرا غریبه کوچک به کارگردانی بهرام بیضایی و سریال تلویزیونی کوچک جنگلی از جمله این آثار بودند. کمیسیون اروپا اعلام کرد برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در روز 29 مرداد برگزار می شود 100 ناظر به این کشور می فرستد. کمیسر روابط خارجه اتحادیه اروپا گفت با توجه به مشکلات امنیتی و مشکل تامین امکانات تضمین برگزاری انتخابات عادلانه برای ناظران کار بسیار دشواری خواهد بود. و در پایان آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا آلمان را به دلیل کشته شدن یک زن مصری در یکی از دادگاه‌های آن کشور محکوم و تحریم کند. یک زن مصری مقیم آلمان چند روز پیش در حال شهادت در دادگاهی در شهر درستن از سوی متهم مورد حمله قرار گرفت و با 18 ضربه چاقو کشته شد.
مانیا منصور بود و خبرهای مهم روز تا این ساعت. ممنونم. در برنامه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا دو گفتگوی ویژه داریم. هفته گذشته یا دقیق‌تر بگیم پنجشنبه 18 و جمعه 19 تیر ماه یک نامه و 5 فتوا از آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه منتشر شد که به نظر میرسه مرحله تازه‌ای از بحران مشروعیت رو به تنش سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ایران اضافه کرده. نامه 18 تیر رو آیت الله منتظری در پاسخ به نامه استمداد زینب حجاریان، دختر سعید حجاریان، از اصلاح طلبای زندانی نوشته و فتواهای پنجگانه در پاسخ به 5 مورد استفتای حجت الاسلام محسن کدیور صادر شده. آرمان مصطفی.
اگر به طور خیلی خلاصه تنها به مهمترین نکات اشاره کنیم، باید بگیم در نامه روز پنجشنبه 18 تیر آیت الله حسین علی منتظری اعمال حکومت جمهوری اسلامی ایران رو با استناد به آیاتی از قرآن با حکومت فرعون مقایسه کرده و در جای دیگر اون رو با حکومت یزید برابر نهاده و در فتواهای پنجگانه یک جا آیت الله منتظری میگوید اگر حاکمی شرط عدالت، امانتداری و تدبیر رو که از شرایط الزامی ولایت او بوده از دست بده، خود به خود و بدون نیاز به عزل از ولایت ساقط. و در جای دیگری میگه اگر کسی که متولی امور جامعه است جور بورزد، یعنی ستمگری کنه، یا عمدن با احکام شرع و میثاق‌های ملی که در قانون آمده مخالفت کنه، جائر و ولایتش جائرانه است. برای روشن‌تر شدن معنای این اصطلاحات فقهی و اهمیت دینی و سیاسی این فتواها، از آقای حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله العظمی سید کاظم شریعت مداری از مراجع پیشین تقلید شیعه، برای شرکت در گفتگوی ویژه این هفته دعوت کرده ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای شریعت مداری، خواهش میکنم پیش از هر چیز توضیح بدید معنای فقهی جائر و اهمیت اطلاق صفت جائر به یک حکومت در مذهب شیعه چیه؟
جائر در مقابل عادل هست. جائر حاکمیست که پیمانهایی رو که با مردم ضمن شرط ضمن عقد برای فرمان روایی با مردم منعقد کرده زیر پا میگذاره و در مفاهیم شرعی تولا به حاکم عادل، یعنی دوستی حاکم عادل و تبرای از حاکم جائر از وظایف مسلمانان هست. وقتی صفت جائر تثبیت شد بر روی یک حاکمی، اون وقت وظیفه همه مسلمانان هست که از او دوری بکنن، عزلش رو بخوان، مقاومت ببرزن. در روایات هست که یک کلمه حق در روبروی یک حاکم جائر از 70 سال عبادت ثوابش بیشتر هست. در حقیقت ایشون فتوا دادن که مقاومت در برابر چنین حاکمی از وظایف مذهبی مردم است.
اینکه در پاسخ به نامه زینب حجاریان آیت الله حسین علی منتظری اعمال حکومت ایران رو با حکومت فرعون و یزید ابن معاویه برابر نهاده، اونم در چارچوب تعریف جائرانه از حکومت قرار میگیره؟
نه خیر، اون به مراتب بدتر هست. برای اینکه فرعون ادعای خدایی میکرد و برابر کردن حکومت آقای خامنه‌ای با حکومت فرعون، یعنی این هست که ایشان هم به تدریج مقامی فراتر از مقام حکمرانی برای خودش قائل است و تشبه این حکومت به یزید تشبه به حکمرانی به شخصی است که حاکم جور بود و با وجود اینکه ایشون مصداق تعیین نکرده و اسمی از آقای خامنه‌ای نیاورده، امروز معلوم است که صحبت از چیست و ایشون این اشارات رو خطاب به چه کسی میکنه. ایشون میگن که علاوه بر این که این حکومت شرایط عقلی یک حکومت صالح رو و متکی به رأی اکثریت رو رعایت نمیکنه و متکی به رأی اکثریت نیست، از اون بدتر این هست که به نام دین این کارها رو میکنه و از دین چهره مخدوش در بین مردم به وجود میاره و علاوه بر اون همه متدینین واقعی را به نام خروج بر علیه حکومت و مخالفت با حکومت و با نظام میگیره و به زندان میندازه.
آیت الله حسین علی منتظری در فتواهای پنجگانه پس از تأکید بر عدم مشروعیت حکومتی که شرایط لازم را از دست داده باشه گفته که مردم باید از مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن برکناری این حکومت را بخواهند. آیا شریعت مداری چون این فتوایی برای چه کسانی وظیفه و تکلیف شرعی ایجاد میکنه؟
معمولا فتاوی علمای شیعه برای مقلدینشون تکلیف ایجاد میکنه، ولی در مورد امور عقلی دایره نفوذ کلام نخبگان دینی فراتر از مقلدین خودشون هست و بقیه هم وقتی میبینن که این سخنان علاوه بر اینکه شرعی است معقول هم هست طبعا به اون گردن مینند. این خیلی فرق میکرد تا اینکه ما امروز یک آیت الله انقلابی در رأس داشتیم و مثلا فتوای مبارزه مسلحانه میداد. خدا رو شکر که چنین افرادی برخلاف اول انقلاب نداریم و افراد عاقلی مثل آیت الله منتظری داریم که امروز مردم را به مبارزه مسالمت آمیز دعوت میکنند.
شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در این میان میبینیم که مراجع دیگر دینی در قم هم هر یک به نوعی ناخرسندی خودشون از رویدادهای اخیر ایران و نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو نشون میدن، هرچند که واکنش همه اونها به تندی آیت الله منتظری نیست. ناخرسندی مراجع تقلید از فتواهای آیت الله منتظری هست تا تبریک نگفتن به آقای محمود احمدی نژاد. آقای شریعت مداری، امروز رابطه مراجع تقلید شیعه با حکومت و به ویژه با شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چطوره؟
طبق تعریف یک ولی فقیه در چنین نظامی باید سخنش سخن آخر باشه و در حقیقت کلامی باشد که همه اون رو تایید بکنند. وقتی علمای اعلام نه تنها صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو تایید نکردند، بلکه به رئیس جمهوری که ایشون میگوید خودش رو با اون نزدیکتر حس میکنه میگوید در این انتخابات تقلبی نشده و این انتخابات سالمترین انتخابات بوده، وقتی که اکثریت علمایی که در درجه اول باید پشتیبان مقام ولی فقیه باشند چنین سکوت میکنند و سکوت در مبارزات سنتی روحانیت معنای به خصوصی داره، یعنی این که آقای خامنه‌ای این صحبتی که میکنی مورد پسند ما نیست، ما با اون موافق نیستیم، هرچند که شرایط اختناق یا ملاحظات دیگر به ما اجازه این رو نمیده که اظهار نظر صریحی بکنیم، ولی با این سکوت خودمون عدم رضایت خودمون را از حرفای شما میرسانیم. در حقیقت همون سخن آقای منتظری که سلب مشروعیت از ولی فقیه هست تحقق عینی و خارجی پیدا کرده.
آیا فتواهای آیت الله حسین علی منتظری به عنوان یک مرجع تقلید و همچنین موضع‌گیری های مراجع دیگری مثل آیت الله یوسف ثانی، آیت الله بیات زنجانی و همچنین آیت الله جلال الدین طاهری و آیات دیگر برای دیگر مراجع دینی و آیت الله های دیگر تکلیف ایجاد میکنه یا نه؟
نخیر، ببینید الزام آور نیست، ولی ایشون از مبانی فقهی استفاده کردن و با اون استناد کردن که سوال مشابه از علمای دیگر هم باید یا با ادله دیگری عکس العمل نشان بدن و نشون بدن که با اون موافق نیستن و قضیه رو از لحاظ شرعی طور دیگر میبینن، یا اگر سکوت کنن صحه بر همین استدلالات است. حد اکثر ایشون این شجاعت رو داشته و بقیه رو نداشتن و هر کدوم از اونها دیر یا زود عکس العمل های مشابهی نشان خواهند داد، برای اینکه خودشون میدونن که بعد از این سر و کار اونها با گزمه و عسکره و یک حکومت نظامی است که بعد از این باید و نباید ها رو خواهد گفت و ترس از این محدودیت ها اونها رو وا خواهد داشت که عکس العمل نشان بدهند و به تدریج اونهایی که شهامت بیشتری دارن اظهار نظرهای مشابهی خواهند کرد.
بعضی ها میگن روابط حکومت با مراجع تقلید و رهبری روحانیت وارد مرحله تازه‌ای شده. آیا این گفته قدری قلوآمیز نیست؟
این از طرف حکومته که این روابط رو وارد مرحله جدیدی کرده، نه از طرف این علما، نه به خاطر صرفا خیانت به آراء مردم. امروز نیروهای امنیتی و نظامی، تیم به خصوصی از اونها، اصرار دارن که عرصه سیاست رو تصاحب بکنن، عرصه سیاستی که تاکنون بخشی از روحانیت در اون نفوذ داشته. بنابراین خواه ناخواه کار به اینجا داره میکشه که نقش این روحانیت در آینده چه خواهد بود. این نظامیان هن که بعد از این سیاست را در معنای بزرگ خودش تولید میکنن و اون رو اجرا میکنن. روحانیون یا باید به صورت آلت دست اونها و وعاظ و سلاطین و حد اکثر کسانی که در خدمت نظامیان هستند در بیان، یا اینکه اگر میخواهند استقلال خودشون رو و استقلال حوزه علمیه رو که براشون بسیار گرانبهاست حفظ بکنند، مجبورند که با چنین نظامی مخالفت کنند. و این است که گفته میشه که وارد فصل جدیدی در این روابط میشه. ممکنه که در کوتاه زمان آثار بزرگی این تغییر روابط نشون نده، ولی به هر صورت ماهیت قضیه طوریست که روحانیت چاره جز این نداره.
حالا حکومت جمهوری اسلامی با آیت الله منتظری و مراجع دیگر و فتواهای اونها چه میتونه بکنه یا ممکنه بکنه؟
این حکومت الان داره کسانی رو که الله اکبر میگن دستگیر میکنه. اگر اقدام بعدیش این باشه که علمای شیعه رو بگیره و در سطح وسیع زندانی کنه و در مقابل علمای شیعه عکس العمل شدید و دراز مدت نشون بده، دیگه اثری از جمهوریت که در این نظام نماند، اثری از اسلامیت هم نخواهد ماند و یک دیکتاتوری نظامی به تمام معنا خواهد شد که معلوم نیست چقدر دوام بیاره. بنابراین هزینه این کار برای این حکومت زیاد هست. مقابله با علما در ایران برای حکومت ها قیمت گزافی داشته و این بار هم کم هزینه نخواهد بود. به نظر من علمای اعلامی که تاکنون احتیاط کردن و صداشون در نیامده، باید متوجه باشن که این چطوریست که به تدریج در خانه همه میخوابه. تا دیر نشده اگر بجنبن، اتحادشون چنان قیمت گزافی برای حکومت داده که اون نخواهد توانست تک تک اونها رو بهشون فشار بیاره. و من هم فکر میکنم که حکومت حاضر به دادن این هزینه بزرگ نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی و فرزند آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری از مراجع پیشین تقلید شیعه.
امروز 22 تیر ماه برابر است با 20مین سالگرد سوء قصد به عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از اعضای ارشد دیگر این حزب در اتریش. این سوء قصد که در جلسه مذاکره آقای قاسملو با نمایندگان جمهوری اسلامی رخ داد، این باور را در میان منتقدان و مخالفان نظام تقویت کرد که در فضای سیاسی بعد از جنگ 8 ساله ایران و عراق، قصد حکومت از گفتگو حل اختلاف نظرها نیست، بلکه کشتن رهبران مخالف است. پس از گذشت 20 سال هنوز بستگان و یاران این کشته شدگان برانند که عدالت و انصاف در این پرونده تحت شعاع سیاست و مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و اتریش قرار گرفته است. شهرام میریان در گفتگوی ویژه دوم این هفته نظر دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران را درباره این پرونده پرسیده است.
در 22 تیر ماه 20 سال پیش، دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش عبدالله قادری و فاضل رسول، در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران در آپارتمانی در شهر وین، پایتخت اتریش کشته شدند. با توجه به اقدام‌های همه جانبه‌ای که چه از جانب خانواده‌های مقتولان و چه از سوی نهادهای ایرانی و خارجی در بازگشایی پرونده این سه قتل به عمل آمده، دولت‌های گوناگون اتریش اما طی 20 سال اخیر از بازگشایی این سه پرونده پرهیز کردند. سرنوشت پرونده این قتل و ترورها سرانجام به کجا خواهد انجامید؟ این پرسش اصلی گفتگوی ویژه این بار رادیو فردا با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
روز دوشنبه 22 تیر ماه برابر است با 20 سال روز ترور و قتل عبدالرحمن قاسم‌رو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یاران ایشون. بارها صحبت از بازگشایی پرونده این ترور به میون اومده، تلاشایی هم صورت گرفته، ولی سرنوشت این پرونده تاکنون روشن نشده. آقای مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، گره کار در کجا و یا کجاها؟
پرونده دکتر قاسم‌لو و جریان دادگاه و تحقیقات یه موضوع سیاسی است تا یه مسئله حقوقی، چون اون موقع که این اتفاق روی داد خود قاتل‌ها حضور داشتند، در اختیار پلیس بودند و بنابر یک دستور سیاسی از طرف حکومت وقت اتریش ایشون رو اسکورت کردن به فرودگاه و روانشون کردن به تهران. یعنی اون موقع اگر کار دادرسی ادامه پیدا نکرد، نه به خاطر این بود که دلایلی در دست نباشه برای این کار، و متاسفانه تا زمانی که این مسئله سیاسی وجود داشته باشه که فعلا وجود داره، ادامه کار این پرونده در دادگاه امکان پذیر نیست.
آقای هجری، ممکنه از هویت عاملان این قتل و یا ترور اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین؟
هویت قاتلان همونطور که خیلی زیاد در این مورد بحث شده و واقعیت داره، اصل کار برمیگرده به همون گروهی که به عنوان دیپلمات تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران اومده بودن در وین با شهید دکتر قاسم‌لو و به همراه دکتر فاضل رسول و عبدالله قادری نشست داشتند. پوشش مذاکرهشون این بود که از طرف جمهوری اسلامی ایران آمدند تا در رابطه با مسائل و مشکلات مردم کرد در کردستان ایران صحبت بکنند و یک راه حل مسالمت‌آمیز برای حل این مسئله پیدا بکنند. این هویت تروریست‌ها بود. البته بعداً مدارکی پیدا شده که نشان می‌دهد که گروه دومی هم حضور داشته، که اگر گروه اول نتواند مأموریت خودش رو که همون دیپلمات تروریست‌ها بودن انجام بدهد، اونا وارد عمل شوند.
چرا آقای قاسم‌لو این دیدار پنهانی رو با پلیس اتریش مطرح نکرده بود؟
ای به کار در این مسئله بود که به نظر من آقای قاسم‌لو اعتماد بیشتری به جمهوری اسلامی ایران کرده بودند. ایشون بنابر تحلیلی که خودشون در دست داشتند، فکر می‌کردند بعد از جنگ ایران و عراق و خاتمه این جنگ خسارتبار، جمهوری اسلامی ایران حتما وقتی که با کشور عراق بعد از اون همه ویرانی و کشتار آماده مذاکره و آماده صلح است، حتما نظرشون این هست که مسائل و مشکلات داخلی ایران را هم حل بکند، و این یک مقدار بیشتر اعتماد دکتر قاسم را جلب کرده بود. و مسئله دیگر که در این مورد مؤثر بوده اینه که قبلا یه جلسه دیگه با حضور آقای جلال طالبانی نشست داشتند و این دومین جلسه شون بوده. در اون جلسه اولی مقدار نمایندگان ایران تونسته بودند جلب اعتماد بکنند، ولی در هر حال این یک انتقادی است بر ما، بر عمل شهید دکتر قاسم‌لو، که نمی بایستی این اعتماد را به جمهوری اسلامی بکنند. می بایستی حکومت اتریش و پلیس اتریش را در جریان بگذارند تا ازشون محافظت بشه، و یا حداقل تعدادی از دوستانمون چون موقع اینجا بودند اعضای حزب، اونها را به محل مذاکره می بردند که بتوانند تأمین امنیت جلسه را داشته باشند.
آقای هجری، شما در آغاز گفتگومون مقصر اصلی رو در مسکوت نگاه داشتن پرونده دکتر قاسم‌لو در 20 سال پیش دولت اتریش دونستید. همونطور که می
میدونید کشور اتریش یکی از اعضای 27 گانه اتحادیه اروپا است. شما آیا تا به حال از این اتحادیه خواستین که اتریش رو در بازگشایی این پرونده زیر فشار بگذاره؟
ما از اتحادیه اروپا نخواستیم، ولی از نظر حقوقی و با مشاورت وکلا در این رابطه پرسجو کردیم و صحبت از این کردیم که آیا وقت اون رسیده است که این پرونده به جریان هم بیفتد و مسئله تحقیق و جستجو در یک دادگاه عادلانه مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه و مشاورتی که به ما دادند گفتن که فعلا این امکان از نظر سیاسی وجود نداره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه هجری، بسیاری معتقدند که اگر دولت اتریش در همان 20 سال پیش که قتل و ترور دکتر قاسملو و یارانش صورت گرفت، عاملان و آمران این ترور رو به محاکمه می‌کشید، قتل‌های بعدی از جمله در رستوران میکونوس در برلین و دیگر ترورهای دولتی در خارج عملی نمی‌شد. نگاه شما به این نظریه چگونه است؟
من هم درست بر همین عقیده هستم و در یک سخنرانی که در سمیناری به این مناسبت در وین برگزار شده بود من شرکت کردم، در سخنرانی خودم درست به این مسئله اشاره کردم که مقصر ادامه ترورها در اروپا خود اروپایی ها بودند. چون اگر از اول یک عکس العمل جدی نشان دادن همچنان که دادگاه برلین نشان داد، مطمئنن جمهوری اسلامی ایران جرأت نمی کرد این ترورها را ادامه بدهد. همچنان که بعد از ترور برلین و محاکمه برلین که به مسئله میکونوس مشهور شد و اون اتهامی که به جمهوری اسلامی در این مورد به طور آشکار از طرف دادگاه وارد شد و دستگیری قاتلانی که شرکت کرده بودند در این جلسه، باعث شد که جمهوری اسلامی ایران بعد از اون دیگه این عملهای تروریستی را انجام ندهد در اروپا.
آیا هجری، به این ترتیب آیا به بازگشایی پرونده دکتر قاسملو شما خوشبین هستید یا نه؟
من خوشبین هستم. من فکر میکنم که بالاخره یه روزی این پرونده به جریان خواهد افتاد، منتها کی این روی خواهد داد نمیشه تاریخ دقیقی تعیین کرد.
آیا هجری، یکی از شعارهای اصلی حزب دموکرات کردستان ایران که دبیر کلی اون به عهده شماست این است که دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان. در واقع پیام این شعار خیلی واضح است و آن این هستش که کردهای ایرانی خواهان جدایی از ایران نیستند، ولی برخی خودمختاری در کردستان ایران و یا کشورهای دیگر رو به مثابه جدایی ارزیابی میکنند. واقعا اینطوره؟
این شعاری که شما فرمودید قبل از کنگره 13 سه سال پیش شعار ما بود، منتها از کنگره 13 به بعد شعار حزب دموکرات کردستان تبدیل شد به ایران دموکراتیک فدرال، به این معنا که اگر قبلا شعار حزب دموکرات خواست خودمختاری برای مردم کرد در کردستان ایران بود، از اون تاریخ به این ور شده است که این خودمختاری برای ملیت‌های دیگری ایرانی را هم ما خواستار هستیم. این خود دلیلی بر این هست که حزب دموکرات کردستان ایران هم قبل از این شعار و بعد از این شعار تجزیه طلب نیست، زیرا حزبی که خواهان خودمختاری ملیت‌های ایرانی است نمیتواند تجزیه طلب باشد. حزب تجزیه طلب فقط شعار خودش رو میده و کاری به کار ملیت‌های دیگر ندارد. این از یه طرف. از طرف دیگر من فکر میکنم که اگر حزب دموکرات کردستان ایران خواستار استقلال و جدایی از ایران بود، بدون واهمه این مسئله را مطرح میکرد. همچنان که حالا ما سازمان‌های سیاسی کرد و غیر کرد را هم در ایران داریم که شعارشون جدایی از ایران و استقلال هست و اون را مطرح میکنند. هدف ما موندن در چارچوب ایران هست و به دست آوردن حقوق سیاسی ملت کرد و سایر ملیت‌های ایرانی در چارچوب ایران.
رابطه ی حزب دموکرات کردستان ایران با کردهای شمال عراق و همینطور کردهای دیگر کشورها مثل کردهای ترکیه و سوریه چگونه است آقای هجری؟
ما کلن با همه گروه های مبارز دموکرات و آزادی خواه کرد در هر کدام از بخش های کردستان رابطه بسیار دوستانه و نزدیکی داریم. با همدیگه مشاورت میکنیم، همدیگه را میبینیم و در این مورد سعی کرده ایم که روابطمون را گسترده بکنیم.
شما صحبت از کردستان کردید، ممکنه روشن‌تر بگید که مقصودتون چی هست؟
بخش‌های دیگر کردستان عرض کردم.
کدام کردستان؟
کردستان عراق، کردستان ترکیه و کردستان سوریه است.
و پرسش پایانی من از شما آقای مصطفی هجری این استش که نظر شما درباره ایجاد یک کشور و دولت مستقل کرد در خاورمیانه چی هست؟
من فکر میکنم که ایجاد یک کشور مستقل کرد در خاورمیانه یک چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. همچنان که در خاورمیانه بسیاری از ملت‌ها استقلال خودشونو دارند و اگر یک روزی برای کردستان هم این حادثه پیش بیاد یک چیز غریبی نیست. منتها ما حزب دموکرات کردستان ایران معتقد هستیم که حقوقمون در چارچوب ایران فدرال تامین بشه. ما روی این مسئله کار میکنیم.
و این هم از دومین گفتگوی ویژه هفته این مجله شامگاهی رادیو فردا. گفتگوی همکارم شهرام میریان بود با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران. و به پایان این مجله شامگاهی یک ساعته نزدیک میشیم. همکارم حسین قویمی در ساعت 8 شب به وقت ایران با شما خواهد بود با مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. سپاس از همراهیتون. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.